بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فعل استاد سید محمد جواد شجاعی، 14 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد ارث زوجه منفرده بود. خب یه سری روایات گفته بود که تمام مال به زوجه داده می شود. سلام علیکم. بعضی روایات گفته بودن نه، فقط یک چهارم داده می شه و باقی به امام علیه السلام پرداخت می شه. خب بحث این بود که بین این دو روایات چجوری می توانیم جمع کنیم. مرحوم شیخ صدوق روایاتی که گفته بودن تمامش رو به زوجه میدند حمل کرده بودند بر عصر غیبت، روایاتی که میگفتند قسمتش رو به امام داده میشه و فقط یک چهارمش رو به زوجه میدند به زمان حضور امام علیه السلام حمل کردند. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب میفهمند دو جور میشه بین این روایات جمع کرد. یه جور همین وجهی که مرحوم شیخ صدوق علیه رحمه فرمودن، یه جور دیگه که هول اولا اندی، این که روایاتی که فرموده به زن داده می شود اون چهار روایت، دو روایت حمل می کنیم به دست شما درد نکنه، حمل می کنیم به جایی که این زن قریب باشه، خیشاوند نسبی باشه. کلمه قریب به معنای خیشاوند نسبی، خیشاوند سببی قریب گفته نمیشه. و آتز القربا حقه به معنای خیشاوندان نسبی هست. بنابراین همسران پیغمبر داخل در مصداق آتز القربا و امثال اینها نیستن. خب مرحوم شیخ می‌فرماید یه وجه جمع دوم این هست که حمل کنیم روایاتی که تمام مال رو میگه به زن داده میشه به صورتی که زن قریب هم باشه، خیشاوند نسبی هم باشه. خب تعبیر میکنه به هول اولا اندی، تو بعضی از کلمات تصور شده که هول اولا اندی معناش اینه که استحباب مستحب به این شکلی ما رفتار کنیم، این از باب استحبابی گرفتن، ولی این مطلب درست نیست. گاهی اوقات یک فعلی که هست، مثلا میگن نماز جمعه، خواندن نماز جمعه در روز جمعه اولاست، الاولا از صلاة الجمعه فی یوم الجمعه، یعنی مستحب. یه موقع یه نظریه و دیدگاه رو میگن اولا هست، وجوب صلاة الجمعه فی عصر الغیبه هو الاولا. یه دیدگاه و یک نظریه رو وقتی میگن اولا، دیگه بحث استحباب نیست، یعنی اینکه نظر مؤلف اینجوریه. اینی که مرحوم ظاهرن مراد مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این هست که این جمع رو ایشون پذیرفته، جمع دوم رو. البته در استبصار هر دو جمع رو مطرح میکنه، هیچ کدوم ترجیح نمیده، تفاوت داره بین استبصار و تهذیب. تهذیب هدف اولیه کتاب فقهیه، اصل شرح مقنعه صدوق هست و محور اصلیش شرح مقنعه است. قسمت هایی هم که شرح مقنعه نیست در واقع یرام و کلای استوال قسمت هایی هم که شرح مغنه نیست در واقع کتاب فقهیه، اینه که سعی میکنه معمولا فتوای خودش رو منعکس کنه. اما استبصار هدف اصلیش، یعنی هدفش تو تهذیب بحث جمع بین روایات هدف فرعیه، ولی تو استبصار این هدف اصلیه. اینه که خیلی جا در استبصار چند تا جمع ذکر میکنه که مقتضیات این جمع ها هم مختلفه، روشن هم نمیکنه که کدوم یکی از این جمع ها رو در مقام افتاء میپذیره. میخواد بگه این روایات به این گونه های مختلف میتونن جمع بشن، حالا نتیجتاً چه باید بکنیم اون رو گاهی اوقات تعیین میکنه که کدوم یکی از جمع ها ترجیح داره، گاهی اوقات این رو هم تعیین نمیکنه که در مانعرفی در استبصار تعیین نکرد. بله این که قریب هست نظر دوم رو و هوال اولا اندی، نظر دوم رو که حمل کرده به قریب در تهذیب اون رو گفته هوال اولا اندی. خب ما بررسی میکردیم این دو وجه جمعی که مرحوم شیخ اشاره فرمودن. اول به وجه جمعی که اولا دانسته گفتیم، اولون رو صحبت میکنیم، بعد به وجه جمعی که از مرحوم صدوق نقل میکنه به اون میپردازیم. اما وجه جمعی که خود ایشون در تهذیب اولا دانسته، شاهد این وجه جمع رو یک روایت محمد ابن قاسم ابن الفضیل ابن یسار قرار داده که در مورد مرعه‌ای که قریب هست امام علیه السلام فرمودن تمام مال به مرعه داده میشه. خب تو جلسه قبل عرض کردیم که روی قانون انقلاب نسبت میشه این مطلب رو تمام کرد به این تعبیر که روایت محمد ابن قاسم ابن فضیل میگه مرعه قریب تمام مال به او داده میشود. این نسبت به روایتی که میگه مرعه تمام مال به او داده نمیشود اخص مطلقه، تخصیصش میزنه به مرعه غیر قریب که تمام مال بهش داده نمیشه. اون روایتی که وقتی مختص شد به مرعه غیر قریب، نسبتش نسبت به اون روایتی که گفته بود به مرعه تمام مال داده میشود میشه ام قص مطلق، او رو تخصیص میزنه به مرعی که قریب باشد. این تقریب استدلال. ما این تقریب استدلال رو دو تا اشکال مطرح کردیم. اشکال اول این بود که اصلا اون روایتی که میگه مرعه تمام مال رو بهش میدن یا مرعه تمام مال رو بهش نمیدن، این دو دست روایات جنبه حیثیه، یعنی از اون جهتی که مرعه هست تمام مال رو بهش میدن یا تمام مال رو بهش نمیدن. اما حالا یک عنوان دیگه هم عارض شده باشه به جهت اون عنوان مال رو بدن یا ندن، به او کاری نداره. پس بنابراین اصلا بین اون روایت و روایت محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار که گفته مرعه غریب تمام مال رو بهش میدن تنافی نداره. اون روایت میگه مرعه به ماه و مرعه تمام مال رو بهش نمیدهند، یکی روایت میگه مرعه غریب تمام مال رو بهش میدن، میتواند به جهت غریب بودنش باشه. اون توضیح نداده اون روایت محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار که این مرعه غریب اینکه تمام مال رو بهش میدن به خاطر مرعه بودنشه یا به خاطر غریب بودنشه، میتواند به جهت غریب بودنش باشه. بنابراین این دو تا اصلا روایت با هم دیگه تنافی ندارن که اون بحث
میگه نمیدن مصادیقه، چون میگه که
نه حالا این چیز مفهوم نداره. سوال در این مورده، میگه مرعه قریب رو چیکار کنه؟ میگه همه مال رو. ممکنه مرعه مطلقا باید همه مال رو داشته باشن، مفهوم نداره چون سوال یه مورد خاص، اگه امام علیه السلام خودش میفرمود مفهوم برای به نحو طالب جزئیه پیدا میکرد. نه، چی؟ بله، امره و همجوری میگن یک امره چیز تعبیر رو باید چیه بار دیگه؟ امراتن ترک امراتن ظاهرش اینه که امره خودش این
که
بله نه، یعنی این که ما بگیم ترک ام، همینجوری اگر بگن کسی زنی رو به جا از خودش باقی گذاشته ظاهرش اینه که زن او، ببینید کلمه زن وقتی مضاف به اصطلاح زوج بشه ظاهرش اینه که زن اون شخصه، ظاهرا اینجوریه. البته خب حالا
چی؟ غیر اون خصوصیت نداره، اینو باید گفت بنتی بر جای گذاشته، مادری بر جای گذاشته، ولی اینکه مطلق بگه امرأه زوجش در زوج است
نه،
اینکه مرد نیست، شاید زن احتمال بده مادر است، ولی مادر باشه،
ولی یعنی مثلا بحثای عصبه و اینهایی که گفتن نه، ظاهرش این نیست، اون احتمال خیلی مستبده که مراد این باشه که یک قرابه‌ای به جا آورده که این قرابت مرأه است، اونجا باید القاعده برعکس میگفت، یک قرابه‌ای به جا آورده که این مرأه است، نه مرأه‌ای که قرابته، اون ظاهرش اینه که زنشه. بله، عرض کنم خدمت شما. خب این یک اشکال که این دوتا اصلا تنافی ندارن که اون وجه جمع ها رو بخوایم دنبال کنیم. اشکال دوم این بود که نتیجه این وجه جمع این هست که ما میخواییم بگیم مرعه، اون روایتی که گفته مرعه تمام مال بهش داده میشود، مرعه خصوصیت نداره، باید قرابت باشه. ما در جمع هایی که حالا به اطلاق و تقیید یا به تخصیص میکنیم ممکن است عنوانی که در موضوع دلیل اخذ شده رو از تمام الموضوع بودن به جزء موضوع بودن تبدیلش کنیم، ولی این که از تمام الموضوع بودن اصلا خارجش کنیم، اصلا دخالتی در موضوع نداشته باشه، یه قیدی بزنیم که اون قید تمام الموضوع اصلا اون قید باشه، اون صحیح نیست. اینجا ما در واقع این کار رو میخواییم بکنیم و این صحیح نیست. در اینجا نتیجه بحث ما چیه؟ نتیجه بحث ما این هست که ما میخواییم بگیم روایت ابی بصیر که گفته به امرئه المال لها، به امرئه‌ای که قرابت هست المال لها، این که مال برای او هست قرابت بودن تمام الالنس درش دیگه، اما بنابراین امرأه رو چرا عقص کرده؟ امرأه خصوصیتی نداره دیگه. خب این قلت که این اشکال در صورتی که این قیدی که ما میزنیم قید غیر غالبی باشه اشکال وارده، ولی اگر قید غالبی باشه غالب موارد اون عنوان متصف به این وصف باشد.
قبل از اشکال این اشکال برفر داره که ایسی بودن رو قبول نکرده،
نه به اون ربطی نداره، این اشکال مستقله، حالا مستقله از اونه، ما حالا جنبه نه ایسی بودن که خودش مسئله رو حل،
اگر ایسی رو قبول نکنی ببخشید، اگر ایسی رو قبول نکنی عبی که وجود داشته باشه، این عب اگر یک
اون شخص دیگری وجود نداشته باشه که وارث باشه،
تمام مال رو میبره،
تمام مال رو میبره.
خب این میگیم ابن عبدالله در اونجا هیچ اثری نداره چون غریبه، چون غریبه تمام مال رو، اونجا باید یه اشکال رو یه بحث بیاد.
نه ببینید، نه توجه بکن، نه اجازه بدید،
یه ردی هست به عنوان اصل سهمش، یک
تقدیر یکی از عنوان رد.
نه نه
اصلا قرابت هم میاد میگه رد میشه بقیه، اون زوجه میگه که اصل ارثشو میبره.
نه 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 نکته رو توجه بفرمایید، بس چیه؟ بحث اینه که اگر یه موقعی سوال شده است بر این که پدر چقدر ارث میبره، میگیم همه رو ارث میبره، خب اشکال نداره، پدر سوال که شده به اعتبار غریب بودن تمام رو میبره، اون یه بحثه. پسر چقدر اگه تنها باشه میگه همه مال رو میبره، ولی بحث اینه زن که الزاماً غریب نیست. این روایت رو میگیم این روایت گفته زن تمام مال رو میبرد. فرضم این هست که ما از باب حیثی نمیخواییم پیش بریم، اب نداره، اصلا حیثی نمیگیم، حیثی نیست، ما میگیم مرعه تمام مال رو میبره به شرطی که غریب باشه. غریب بودن که خودش تمام اله است، غریب بودن تمام، پس مرعه بودن این وسط چه خصوصیتی داره؟
تفاوت ردش
نداره، تفاوت ارثش نه، تمام مال بردن رو
میدونم، چون تمام مال بردن یک چهارم و سه چهارم،
اونش که دخالت نداره،
چهارمش به رده،
دخالت اون نداره که المال و لها در این که تمام مال مال زن باشه، حالا غریب باشه یا نباشه، المال لها هر غریبی که تنها باشه تمام مال مال اوه، حالا چه زن باشه چه زن نباشه، این چیزی نداره، زن بودن خصوصیت نداره دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، این قلت، توجه کنید به این قلت، اون اینه که این اشکال در صورتی وارده که اون قیدی که شما ذکر میخواید بکنید قید غالبی نباشه، ولی در جایی که قید غالبی باشه مانعی نداره. فرض کنید اگر قرار باشه که اکثریت طلبه ها مثلا مؤمن باشن، ما بگیم که طلبه ها رو فلان سهمیه یه بهشون داده می شود، در این حکم فقط برای مؤممین باشه و مؤمم، خب اینجا مانعی نداره که ما این قید رو بزنیم. این اشکال در صورتی بود که عرض کنم خدمت شما قید خیلی غالبی نباشه. پاسخ مطلب این هست که اینجا چون غالبه، در زمان های یادم رفت اینم اضافه بدم، در زمان های قدیم محیط ها محیط های کوچک بوده، در این محیط های کوچک غالب ازدواج ها فامیلی بوده، بنابراین مرعه غالبا لازم نیست فامیل نزدیک باشه، بالاخره فامیل دور یک فامیلی بین این زن و اون مرعه برقرار بوده. اینکه اصلا هیچ گونه فامیلی بین اینها برقرار نباشه خب خیلی نادر هست، بنابراین غالب مرعه ها قرابت هستن. خب این امر پاسخ مطلب اینه که نه، هیچ خصوصیتی قید غالبی نداره. قید غالبی چیزای دیگه اینجا وجود هست، گاهی اوقات با اونها غفلت میشه. ببینید حالا من یه مثال بزنم، همون مثالی که جلسه قبل زدم، اگر گفتن که به سادات احترام کنید، ما میگیم این سادات احترام کنید رو نمیشه مقید کرد به سادات عادل، ولو اکثریت سادات هم عادل باشن، چون معنای این هست که اگر قرار باشه سادات عادل باشه، فرضم این هست که عادل خودش تمام الله برای احترام هست، پس این سادات بودن چه خصوصیتی داره که غیر سادات رو آوردید؟ مجرد این که اکثریت افرادش یک وصفی دارن باعث نمیشه که ما بتوانیم اون وصفی که خود اون وصف تمام الله است اون رو قید بزنیم. بله یه چیزی هست این وسط، گاهی اوقات غفلت میشه، اون اینه که گاهی اوقات یک عنوانی رو اخذ میکنه شارع به عنوان اینکه اون عنوان اماره هست بر موضوع حکم واقعی و در مقام بیان حکم ظاهریه، میگه به سادات احترام کن، چون غالب سادات مثلا عادل هستن. یه سیدی رو هم اگه شک کردی که عادل یا عادل نیست، نفس سیادت اماره بر عدالتش هست که اون عدالت موضوع وجوب احترامه، این معنی نداره. به دلیل غلبه عادل در سادات، شارع سادات رو موضوع قرار بده برای حکم ظاهری، به اعتبار اینکه اماره است بر اون موضوع حکم واقعی، اشکالی نداره. ولی جایی که نه، بحث اماریت تو کار نیست، که ما نحنفی هم همینه، اماره در جایی هست که اون موضوع حکم واقعی مثلا پنهان میشه، خیلی وقتا یک امر روشنی رو موضوع قرار میدن برای اون امر پنهان. خب عدالت یه امر مخفی هست، ممکنه سیادت رو که آشکارتر هست اون رو اماره قرار بدن برای اثبات عدالت شخص. ولی این که طرف قوم خیش هست یا قوم خیش نیست، امر پنهانی نیست که، امر پنهانی نیست که بخوایم ما همسر بودن رو اماره قرار بدیم برای قوم خیش بودن. خب میشه معلوم کرد که قوم خیش هست که قوم خیش نیست دیگه، چیز اون لغویتی که وجود داره اینجا هم پیش میاد. چی؟
دلیلی ندید اقلابت هم ذکر
کنه، کافی نیست، اون کافی نیست، لغویت سر جاش هست، دلیل ندیده باعث نمیشه که.
بین اینکه این شخص در سوال اینو بیان بکنه یا امام در بیانش بکنه.
بله نه، هر دوتاش رو میتونه با هم ذکر کنه.
که مثلا زوجه ای داره، چون امام میدانه قالب زوجه ها قرابت دارن، فهم در مال لها.
نه سوال کل، نه این سوال کلیه، نه یه قضیه شخصیه است، نه یه قضیه شخصیه است. یه موقعی از یه قضیه شخصیه سوال میکنه که من زن یه بنده خدای از دنیا رفته، زنی باقی مونده، او که مثلا میخواد بگه او حالا بگید که مثلا اکتفا کرده است به این، اگر مثلا اجنبی بود ذکر میکرد، مثلا عدم ذکر اجنبی بودن قرینه است برای اینکه قومخشی بین اینا برقراره. ولی سوال از قضیه شخصیه نیست، از سوال از قضیه کلیه است. تو سوال از قضیه کلیه دیگه بحث نمیاد. چی؟ نه اینکه غالبا قومخشن، اونش که در اون محیط های اون زمان که غالب ازدواج ها، ولی قومخش دورا، نه قومخش نزدیک، ولو قومخیش دور این به اصطلاح امثال اینها ازدواج صورت می گرفته، اون همین جوره.
ازدواج به ضرورت رسیده بود دیگه، نیازی به قیدش نباشه، این برای شما محرز بود.
چی؟
این ارتکاز به ضرورت برای شما رسیده بوده.
یعنی چی؟
این یه قید این هم به ارتکازی در اون زمان به حد بدیهی بود یعنی برای همه؟
نه، در این که قالب ازدواج ها فامیلی بوده بحثی نیست. ولی بحث ما، اشکال ما این هست که مجرد غلبه باعث نمیشه ما موضوع دلیلی یه چیز رو ذکر کنیم، قید غالبی بزنیم که اون قید غالبیش تمام الموضوعه. اون بین قید غالبی یا قید غیر غالبی در لغویت فرقی نیست، قید غالبی در نکات دیگه فرق داره، در این که اون موضوع دلیل اگر ناظر به حکم ظاهری باشه، ناظر به اماره باشه، بله ممکنه این اماره باشه برای یه چیزی که اون چیز موضوع که واقعی باید هست، به دلیل غلبه همپوشانی این دوتا عنوان نسبت به هم دیگه یکیشو اماره بر دیگری قرار باشه. ولی ما نحنفی که از این باب نیست، پس بنابراین اشکال سر جای خودش مستحکم هست که نتیجه این جمع لغویت اخذ عنوان مرعه است، بنابراین این صحیح نیست. اینم دو اشکال. اشکال سوم اون اینه که توجه بفرمایید، اشکال سوم اینه که یا ما ادله‌ای که گفته مرء تمام مال را میبرد یا تمام مال را نمیبرد، این رو به حکم حیثی حمل میکنیم یا به حکم حیثی حمل نمی‌کنیم. اگر به حکم حیثی حمل بکنیم که اون اشکال اول ما میاد که اینا اصلا کل این جمع‌ها صحیح نیست، اگر نه ما به حکم حیثی هم نکردیم. میگه مرعه، اون روایتی که میگه مرعه تمام مال رو میبره، چه به عنوان مرعه بودن تمام مال رو ببره، چه عنوان غیر مرعه بودن تمام مال رو ببره. همچنین اون روایت دیگه ای که میگه مرعه تمام مال رو ارث نمیبره، اونم اهم از اینه که به ما انهو مرعتون باشه یا به ما انهو مرعتون نباشه. خب اگر اینجوری حمل کردیم، نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه بحث اینه که با توجه به اینکه غالب امرئه ها غیر قمخیش هستن، اون روایتی که میگه مرعه فقط یک چهارم میبره، اونو شما باید حمل کنید، مطلق رو حمل کنید بر فرد نادر. باید بگید مراد مرعه‌ای هست که قمخیش نیست و فرض زمینه که به حکم حیثی ناظر نیست. اگر حکم حیثی بود مشکلی نداشت، ولی به حکم حیثی نیست. میگید اصل گفته مرعه، تمام مرعه ها رو بخواسته بگه، ولی مراد خصوص اون مرعه ای هست که قمخیش نیست، در حالی که اکثر مرعه ها قمخیشن و این حمل مطلق بر فرد نادره. البته این نکته رو توجه داشته باشید، اساسا یه مشکل کلی حاجا مطرح میکنن در بحث شاهد جمع و بحث انقلاب نسبت، یک اشکال عام دارن. اون اشکال عام اینه، یک اشکال کلی وجود داره که حالا من قبل از اینکه این اشکال رو مطرح کنم، یه اشاره اجمالی به این دو بحث شاهد جمع و انقلاب نسبت بکنم، بعد اشکال حاجا رو به اجمال عرض کنم و پاسخی که ایشون میدن. اون اینه که ببینید، یه موقعی یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء، یه دلیل سومی داریم میگه اکرم العالم العادل و مفهومم نداره. اکرم العالم العادل، اینجا سه تا دلیل داریم. این بحث انقلاب نسبته که با دلیل سوم یکی از این دلیل ها رو تخصیص میزنه، دلیل مخصص بعد از تخصیص نسبت به اون دلیل اول نسبتشون عوض میشه و اون رو تخصیص میزنه. این بحث انقلاب نسبت. یه بحث دیگه این هست که اون دلیل سوم یا مفهوم داره یا دو قطعه داره. میگه عالم عادل را احترام کن، عالم غیر عادل را احترام نکن. حالا یا صریحا به هر دو رو منطوقا بیان کرده باشه، یا یکیشو به منطوق یکیشو به مفهوم، علیه تقدیر دو تا مفاد اگه داشته باشه، اینجا بحث شاهد جمعه. شاهد جمع دیگه اون اختلافی نیست که در انقلاب نسبت اختلافی هست که آیا انقلاب نسبت درست هست و درست نیست، ولی شاهد جمع اتفاقیه، به دلیل اینکه این دلیل سوم ما که دو قطعه داره، هر قطعهش نسبت به اون دو تا دلیل اخص مطلقه. یه اکرم العالم داریم، اینجا گفته عالم غیر عادل رو اکرام نکن، این رو تخصیص میزنه. یه لا تکرم العالم داریم، این دلیل که گفته اکرم العالم العادل هست، این نسبت به دو اخص مطلقه. این دلیل سوم که دو قطعه داره، حالا دلیل سوم دو قطعه داشته یا دو دلیل داشته، اونم فرق نیست. اگه به جای دلیل سوم دو تا دلیل هم داشته باشیم، اونم مجموعا میشن شاهد جمع. حالا یا دو قطعه داشته باشه یا به مفهوم دال باشه یا دو تا دلیل داشته باشیم، همه اینها حکم واحد داره. اینا بحثای شاهد جمعه. شاهد جمع این دلیل سوم دو تیکه‌ای یا دو تا دلیل سوم و چهارم، هر کدومشون نسبت به یکی از اون دلیل ها اخص مطلقه، اون رو تخصیص میزنن، مشکل تعارض اینا حل میشه. خب این بحث شاهد جمع اتفاقیه و اختلاف مبنا در موردش وجود نداره. خب اینجا یه اشکالی ها جواب مطرح میفرمایند، اون اشکال یه مقدمه‌ای داره. ایشون میفرمایند که نه تنها تخصیص اکثر اشکال داره، تخصیص مساوی هم اشکال داره. اساسا مخصص باید مقدار کمی از دلیل رو خارج کنم. من بگم که من تمام روزها خدمت شما هستم مگر نصف روزهای هفته، خب این لغو، این تعبیر عرفی نیست. مخصص باید قسمت کمی از عام رو خارج کنه، باقی تحت العام اکثریت باشن. با توجه به این مقدمه ایشون می‌فرمایند که ببینید، یا علما اکثریتشون عدول هستند یا اکثریتشون فساق هستند، یا عدول و فساق مساوی هستند، از این سه حال که بیشتر خارج نیست. اگر علما، حالا من تو شاهد جمع این مطلب رو پیاده کنم، این همین توی انقلاب نسبت هم پیاده میشه، فرق نداره. این که اگر علما اکثرشون عدول باشن، اکثرشون عدول باشن، اون دلیلی که میگه عالم عادل واجب الاحترام هست، این دلیل نمیتواند نسبت به لا تکرم العلماء اونو تخصیص بزنه، چون بن فرض اینه که اکثریت رو میخواد از تحتش خارج کنه. اگر اکثریتش فساق باشن، اون دلیلی که میگه لا تکرم العالم الفاسق نمیتونه اون دلیل رو تخصیص بزنه اکرم العلماء. فرض اینه که اکثریت فساق هستن، اکثر رو میخواد از تحتش خارج کنه، اون صحیح نیست. اگر فساق و علما هر دو مساوی باشن، هر دو مساوی باشن، هر دو در این مشکل دارن. دو تا تخصیص میخواید بزنید، هر دو تخصیص گیر داره. هم اکرم العلماء نمیتواند تخصیص بخورد به اکرم العلماء العدول، چون نصفشو قرار خارج کنه، اکثرش هم نسبت به لا تکرم العالم الفاسق هم نمیتواند تخصیص بزند. پس بنابراین علایه تقدیر، یا مشکل تخصیص اکثر در یکی از تخصیص ها پیش میاد، یا مشکل تخصیص به مساوی در هر دو دلیل پیش میاد و این صحیح نیست. این همین رو تو انقلاب نسبت هم میشه پیاده کرد، فرق نداره، حالا من تو اون تطبیق نمی کنم. این همین
تخصیص نسبت به اشخاص و افراد نسبت به نوع عناوین
نه فرقی نداره بین نسبت به عناوین و چیزها، فرق نداره. الان بحثش داره جای خودش که بین اشخاص و عناوین در این جهت تفاوتی نیست. خب ایشون حاج آقا مطلب رو پاسخی که مطرح میکنن، عملا میفهمن که ما در انقلاب نسبت و شاهد جمع رو در عام مخاص این اشکال مستحکمه. اگر اون دلیل عام باشه و تخصیص اکثر بخوایم بزنیم یا تخصیص مساوی بزنیم، اشکال همینه، اشکال میپذیرن. ولی در جایی که اون دوتا دلیل اول مطلق باشن، اون دوتا دلیل اول مطلق باشن، یه دلیل گفته اکرم العالم، نه اکرم کل العلماء، یا دلیل دوم گفته باشه لا تکرم احدا من العلماء، نه، یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم العالم، دلیل گفته اکرم العالم، لا تکرم العالم. اینجا ایشون میفهمند که هم شاهد جمع میتونه پیاده بشه، هم اون بحث انقلاب نسبت. ایشون میگن نه، تو عام خاص قبول ندارن، تو شاهد جمع رو تو عام خاص، فهم که انقلاب نسبت هم تو عام خاص قبول ندارن.
اینجا انقلاب نسبت قبول دارن؟
اینجا ایشون انقلاب نسبت رو قبول دارن کلن. حالا این اجمالا عرض بکنم، آجاها مبناشون پذیرش انقلاب نسبته، ولی چه شاهد جمع چه انقلاب نسبت رو هر دوشو در مطلق قائل هستن. نکته بحثش هم این هست که ایشون در واقع میگن یکی از وجوه جمع بین مطلق و مقید چطور، یعنی یه مشکلی در بحث مطلق و مقید هست، اون اینه که اگر حکم روی بعضی از افراد رفته، چرا دلیل رو مطلق گذاشته؟ از یه طرف گفته اکرم العالم، در حالی که حکم روی عالم عادل رفته بوده، چرا همینجوری مطلق گذاشته؟ خب ایشون در واقع میگن اینجا ما به قرینه مقید کشف میکنیم که متکلم در هنگام بیان مطلق در مقام بیان نبوده. یعنی یه موقعی در مقام بیان بودن قطعیه در مطلق، ایشون میگن باز هم این اشکال مستحکمه. یه موقعی هست نه، در مقام بیان بودن در مطلق به ظهور، یا اصالت کون المتکلم فی مقام البیانی که آیون قائل هستن امثال اینها از این چیزها اثبات شده باشه، جمع بین مطلق و مقید میتواند به این جهت باشه که ما از مقید کشف کنیم که متکلم در مطلق در مقام بیان نبوده است. اگر متکلم در مقام بیان نباشه اشکال نداره که اون مراد جدیش فقط بعضی افراد باشه. ایشون مثال میزنن، میگن ببینید یک کسی میاد به شما مراجعه میکنه میگه مریضم چیکار کنم، میگه برو دکتر. برو دکتر در مقام بیانه که همینجوری بشینی تو خونه خوب نمیشی، اما اینکه حالا به هر دکتری باید مراجعه کنی در مقام بیان نیست. ممکن اون دکتری که شما باید مراجعهش کنید 1% از همه دکترها باشه، افراد کمی باشه. یا مثلا یه بنده خدایی میگه من مسائل شرعی خودم رو بلد نیستم، میگه برو از عالم بپرس، برو تقلید کن، برو از عالم تقلید کن، برو از مجتهد تقلید کن، از مجتهد تقلید کن. نه اینکه در مقام بیان این، یه موقع در مقام بیان این هست که از هر مجتهدی میخوای تقلید کنی، خب درست نیست. ولی نه، در مقام بیان این که بدون تقلید کار سامان پیدا نمیکنه، باید تقلید کنی از مجتهد. اما حالا مجتهد شرایطش باید علم باشه که تنها عده کمی از مجتهدین، حالا جایی که در بعضی جاها که منحصر ممکنه باشه، فوقش مثلا چند نفر از علما باشن که همشون در یک رده باشن که بشه از اونها تقلید کرد. بنابراین این اشکالی نداره. حاجا در واقع به این وجه برمیگردونند جمع و چیز رو، شاهد جمع و انقلاب نسبت رو، تنها در جایی که شاهد جمع یا اون دلیلی که دلیل سومی که با انقلاب نسبت ما میخواییم تعارض را حل کنیم کاشف از این باشه که در اون مطلق در مقام بیان نبوده، یعنی ظاهرن مطلق بوده و واقعا به قیم منفصل ما میفهمیم که مطلق نبوده. این بیان در مانحر فیه نمیاد، این بیان در مانحرفی نمیاد، چون کسی که میاد سوال میکنه، کسی از دنیا رفته فقط یه زن به جا آورده، این در مقام بیانه، میخواد تکلیفش روشن بشه. اینجور نیست که در مقام بیان نیست، فل جمله سوال کرده، سوال فل جمله نیست، سوال میخواد تعیین تکلیفش بکنه. بنابراین این مشکل، اون مشکلی که اونجا جا حل میکردن، راه حلش اینجا نیست، راه حلش اینجا نیست. حالا اون مشکل من تو بحث مطلق و مقید مفصل درمش بحث کردم و خیلی بحث طولانیه که حقیقت جمع عرفی رو ما چجوری بگیم، چجوری حل بکنیم، امثال اینا خیلی طول تفصیل داره، من نمیخوام الان وارد همه اون بحثای اونجا بشم. عرض میکنم اجمالی که در این بحث هست اون اینه که این نتیجه این جمع به اگر حیثی بودن رو نپذیریم، اگه حیثی بودن رو بپذیریم که اصلا اون دلیل تعارضی وجود نداره. بله.
چون دلیل هایی که فرد مال برای زن اون دلیل گفت مال رو به شاهر برای زن دو دلیل مجزاست دیگه.
درست.
میتونیم از این شاهد بگیم که در اون دلیل در مقام بیان حیثی فقط بوده، حکم حیثی بوده. در اون دلیلی که گفت در مال رها از نظر حیثی نبوده، اما اون دلیلی که گفت رو فقط بیان از نظر حیثی بوده. همین که قدرت به قول من شما فرمودید کثرت تخصیص پیش میاد و اینا شاهد بشه که در این دلیل حکم حیثیه، در این دلیل خاص. خب تفکیک هم نمیشه که یک دلیل حیثی باشه یک دلیل حیثی نباشه، لازم نیست که هر دو حیثی باشن یا هر دو حیثی نباشن.
خب اب نداره، اشکال نداره، اون دلیلی که یه دلیل میگه که ما تمام مال رو به زن میدهیم، این که تمام این حیفی نیست، میگه این به اصطلاح تمام مال رو به زن میدهیم، این رو به چی؟ اما اون دلیلی که میگه یعنی در واقع یه دلیل میگه که یه دلیل میگه تمام مال رو به زن میدهیم، اون دلیلی که میگه تمام مال رو به زن میدهیم رو ما حمل بکنیم به متعارف، یعنی تمام مالی که خلاصه چیز هست، اما اون دلیلی که میگه فقط قسمتی از مال رو به زن میدهیم، قسمتی از اون رو به زن میدهیم، اون رو ما حمل کنیم بر حکم حیثی، یعنی حمل کنیم بر حکم حیثی و بگیم مرادش یعنی از من حیث و انه مرعتون چی؟ یعنی ما میگیم از این جهتی که نه حالا آیه قرآن که میرن به اساس رفت نداره، نه عرض کنم این مطلب اصلا این که عرض کنم خدمت شما، یعنی این رو بگیم ناظر به این هست که من حیث و انه از این جهتی که زن هست تمامش داده نمیشه.
خیلی
چی؟ یه نه سوال این هست که زنی که فقط زنیتش اینجا هست، البته معناش این هست که حیثیت دیگری بر این زن حاکم نیست، ولی سوال میکرد ممکن اینجوری در واقع اون رو پاسخ بدیم که اینکه ات مطلق گذاشته گفته فقط یک زن باقی گذاشته، ولو اینکه قالب زنها کن فامیل هستن، ولی این جنبه فامیل بودن چون در بحث ارث دخالت متعارف داره، اگر فامیل باشه ولو قالبیه اون رو ذکر میکرد، یعنی اینجوری ما برعکس اون چیزی که ما تقریب میکردیم ممکنه اینجوری ما بگیم که درسته که غالبا زن مثلا خیشاوند بودند و اینها، ولی با توجه به اینکه ارث مناطش خیشاوندیه چیز اصلیش، این نکته رو سائلی که سوال میکنه مغفول عنه نمیگذاره، اینی که سوال کرده یک زنی هست ما چه کار کنیم، معناش اینه که این زن قمخیش نیست، این زن قمخیش نیست، که انه اون روایت اصلا سوال از زنی هست که قمخیش نیست. نه اون آخه میگه باقی شما ما بده، اگر حیثیه به اون معنا باشه، حیثیه به اون معنا باشه اون، حالا اینو یه دقیقه تعامل کنید ممکنه یه تقریب دیگه اینجا تو بحث مطرح کنیم، با اون تقریب این بیان رو تمام کنیم، حالا بعد عرض میکنم.
اون مخواست و مطلب آقای
رزیمایی اون
مبنی
حاجبایی که
عمومیت رو
هست
تو عام هم از مقدمات حکومت
چیز استفاده هم؟
یعنی
ایشون
کل
حاله و
ایشون
قائل نیست
که
بعد مقدمات حکومت تمام بشه؟ نه. این معامله یعنی میشه؟ نه. نه. اون چیز نیست. مقدمات حکومت رو لازم نیست. نه. مقدمات حکومت نمیخواد. حالا اینا نکات داره، اینا خیلی به کار یاد داره. بله تقیید اکثر رو به این معنا، یعنی در واقع تقیید دلیلی که ظاهرش مطلق بودنه، یعنی اون تقیید معنای تقیید اکثر اینه که تقیید اون چیزی که ابتداعا خیال میکردیم مطلق هست.
Last time.
Yeah,